بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین سیما مولانا بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. هفتمین آیه قرآنی در بحث امامت رو گفتگوی درباره آیه تطهیر در 33 سوره احزاب قرار می دهیم. آیه تطهیر نازله در سال نهم از سالهای هجرت، یعنی اواخر حیات پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله. پیغمبر بنابر قول مشهور در منزل بهترین همسرشون بعد از حضرت خدیجه، یعنی جناب ام سلمه تشریف داشتن. تو بعضی نقل‌های اهل سنت آمده که این واقعه در منزل عایشه بوده. البته نقل اکثری ولو در آثار اهل سنت گفتگوی از منزل ام سلمه است نه منزل عایشه، ولی در اصل مسئله تفاوتی ایجاد نمی کنه. امام حسن و امام حسین، این دو آقازاده که 5-6 سال بیشتر نداشتند، آمدند به دیدار پدر بزرگشون رسول خدا صلی الله علیه و آله. امیر المؤمنین و حضرت زهرا هم به دیدار اون حضرت آمدند. پیغمبر نگاه کردند، دیدند ملائکه رحمت دارند از آسمان نازل میشن. بلافاصله یه عبای بزرگی که ازش تعبیر به کسا میکنن، این رو بر روی سر هر 5 تن خودشون، امیرالمؤمنین، فاطمه زهرا، امام حسن و امام حسین انداختند که این رحمتی که میخواد نازل بشه بر همه 5 تن با هم نازل بشه، که اون ملائکه حامل این آیه شریفه بود: انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. منحصرا خدا اراده کرده است که همه آلودگی ها را از شما خانواده دور سازد و شما را به طور کامل مسون و مطهر قرار دهد. به این جهت به روایت ذیل آیه و شأن نزول آیه تعبیر به حدیث کسا می کنند، که حدیث کسا در عرف جامعه شیعه قرن هاست که به دلیل روایاتی که در ذیل این حدیث داریم از برکت فراوانی برخوردار هست. مردم تو منازل، تو محل کار، تو هر جایی که بخوان مورد عنایت خدای عزوجل قرار بگیره، حدیث کسا رو تلاوت میکنن، یعنی روایت شأن نزول این آیه رو در اونجا تلاوت میکنند. آیه تطهیر و حدیث ذیلش، یعنی حدیث کسا، از آیات و روایات اجماعی فریقین، یعنی اهل سنت و شیعه است. نزول این آیه رو در شأن اهل بیت علیهم السلام دانشمندان اهل سنت مکرر در مکرر متواترن بلکه کثیر التواتر نقل کردند. اقتضاست در نزول این آیه درباره اهل بیت علیهم السلام بین شیعه و اهل سنت خلافی وجود نداره. بحث دوم، این آیه شریفه نکات تفسیری متعددی داره که باید به اون توجه کرد. نکته اول، آیه با لفظ انما شروع میشه. ما در آیات امامت و ولایت دو تا آیه داریم که با لفظ انما آغاز میشه. یکی آیه ولایت، انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا. دوم آیه تطهیر، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت. انما از ادات حصر، یعنی چی؟ یعنی باید در مقام مفهوم و ترجمه گفت منحصراً این گونه است، حصر میکنه، محدود میکنه مطلب رو از حالت عمومیت به یه محدوده خاصی منحصر میکنه. در این آیه شریفه حصر در اذهاب رجس و آلودگی و طهارت اهل بیت علیهم السلام انجام شده. یعنی چی؟ یعنی غیر اهل بیت علیهم السلام که در مقام شأن نزول 5 تن و در مقام تأویل و روایات تأویلی بقیه از 14 معصوم جز این 14 نفر در امت اسلام، گفتگوی در امت اسلامه، نفی عصمت پیامبران قبل رو نمی کنه. در این امت، در امت اسلام، عصمت منحصر در این 14 نفره. چرا؟ چون آیه مصدر به لفظ انماست که از ادات حصر هست. بنابراین غیر این 14 نفر تو امت اسلام کسی عصمت نداره. در رتبه ای که خداوند عصمت او رو اراده کرده باشد نیست. افراد با تقوا فراوانند، افراد منزه و مزکا فراوان هستند، اما رتبه عصمت انحصار در این 14 نفر داره. نکته دوم، یرید الله، خدا اراده کرده است. اراده خدا دو جوره. ما یک اراده تکوینی داریم که اراده گریزناپذیر الهی است که به هر چیزی تعلق بگیرد اون تحقق پیدا میکنه. دوم اراده تشریعی است که از سنخ امر و نهی خداست. اراده در اینجا تکوینی است یا تشریعی؟ مسلم تکوینی است. چرا؟ چون داره فضیلتی از فضائل اهل بیت علیهم السلام رو بیان میکنه. و ثانیاً اگر بخواد تشریعی باشه، از سنخ امر به طهارت و عدم ورود در آلودگی ها باشه، انحصار در اهل بیت نداره، شامل حال همه آحاد امت خواهد شد. چون با انما این آیه محدود به عده خاصی شده، لذاست این اراده که در مقام فضیلت اهل بیت هست اراده تکوینی است. یعنی خدا اراده کرده است اذهاب رجس و آلودگی و طهارت را از شما اهل بیت علیهم السلام. نکته سوم، لیذهب، این فعل منصوب به ان مقدر هست، یعنی بوده لان یذهب، که این ان مقدر در آیه دو تا فعل رو منصوب کرده، یکی یذهب، دوم یطهره. اذهاب یعنی از بین بردن، یعنی مانع شدن، یعنی خدا کاری کرده که آلودگی ها در وجود شما وارد نشه. وجود شما مبرای از همه آلودگی ها باشه. الف و لام رجس هم الف و لام جنسه، یعنی تمامی اقسام آلودگی ها. آلودگی بدنی در شما نیست، آلودگی فکری در شما نیست، آلودگی اعتقادی در شما نیست، آلودگی رفتاری در شما نیست. هیچ سنخی از آلودگی در شما اهل بیت علیهم السلام وجود نداره و خداوند همه اون آلودگی ها رو از شما دور کرده. بنابراین تعبیر به اراده به اذهاب رجس و طهارت اثباتگر عصمت اهل بیت علیهم السلامه. یعنی اهل بیت مصادیق این آیه، اینا معصوم به عصمت الله هند، مصون از همه گناهان و آلودگی ها به اراده خداوند عزوجل هستند. نکته چهارم، کلمه اهل بیت در این آیه به معنی خانواده است، یعنی اعضای دائمی این خانه. توجه داشته باشید، اهل شامل همسر نمیشه، شامل اعضای دائمی خانه میشه که عبارت باشند از فرزند و فرزند فرزند. لذا اهل بیت که در این آیه به دلیل اختصاص نسب گرفته، یعنی مخصوص این اهل بیت هست این طهارت، اینها شامل فاطمه زهرا و فرزندان فاطمه زهرا که روایات فرمودند امام حسن و امام حسین صلوات الله علیهما هستند و فرزندان اینها، یعنی نه امام معصوم از نسل امام حسین علیه السلام. پس اهل بیت اینا هستن. پیغمبر اکرم در مقام تنزیل در ذیل این آیه ایشون آمدند و این کسا رو به سر این پنج تن انداختن که مصداق اهل بیت رو معین کنند، شامل ام سلمه که این واقعه در خانه او انجام شده، یا در نقل دیگر اهل سنت شامل عایشه که نزول این آیه به نقلی در منزل او واقع شده، نمیشه. چرا؟ چون پیغمبر این همسران رو در ذیل کسا قرار ندادن. اصحاب کسا هستن که خداوند اراده اذهاب رجس و عصمت اونها را کرده است. و نکته آخر این که و یطهرکم تطهیرا، تطهیرا مفعول مطلقه، یعنی خداوند به طور کامل طهارت شما را، پاکیزگی شما را خدا اراده کرده است. پس این پنج نکته است که از نظر تفسیری در این آیه باید لحاظ کرد. خداوند به حق عصمت فاطمه زهرا و فرزندان اون حضرت و عصمت امیرالمؤمنین امر فرج امام زمان علیه السلام را نزدیک بفرماید و صلوات و درود و رحمت الهی را بر اهل بیت علیهم السلام همین لحظه نازل بفرماید.